اسلامی ایران، رادیو جوان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر باشه. امیر اسماعیلی، بوکسور سنگین وزن تیم جوانان کشورمان، به دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان با امید آسیا که به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار میشه، در دیدار نیمه نهایی وزن به اضافه 92 کیلوگرم، امیر اسماعیلی با پیروزی مقابل راتهیل از هند به دیدار پایانی صعود کرد و در فینال به مساف شهزود پولونوف از ازبکستان میره. همچنین امیررضا سلطانی در 54 و امیررضا ملک خطابی در 86 کیلو با شکست در مرحله نیمه نهایی به مدال برنز بسنده کردند. فردا در مبارزات نیمه نهایی رده سنی امید در وزن 75 کیلوگرم، محمد محشری 86، سید علی سید صدری و در وزن به اضافه 92 کیلوگرم رضا خلیلزاده به مسافه حریفانشون میرن. تیم والیبال ساحلی ایران به مرحله دوم مسابقات قهرمانی کمتر از 19 سال آسیا راه. در این رقابت ها که به میزبانی شهر رایت تایلند برگزار میشه، تیم ایران 1 با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در گروه 3 این رقابت ها تیم های ویتنام 1، استرالیای 2 و تایلند 3 رو شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. همچنین تیم ایران 2 با ترکیب محمد رسول بستگانی و کیارش باقری با 3 شکست از حضور در مرحله بعد رقابت ها باز ماند. تمرین امروز صدرنشین لیگ برتر با استقبال هواداران و پیشکسوتان استقلال برگزار شد.
بعد از تغییر و تحولات مدیریتی، تمرین ظهر جمعه استقلال در حضور هواداران و پیشکسوتان آبی پوش برگزار شد. سرمربی استقلال که تمام تمرکزش روی موفقیت در لیگ برتره، استقبال گرمی از آبی پوشان قدیمی کرد. بهداشت فریبا، پیشکسوت تیم استقلال:
گفتگو راجبه کل تیم بود و خوب بود. بچه‌ها رو دیدیم سر حال بودن، خدا شو این تغییر تحوله مثل که به جهت روحی براشون خیلی خوب بوده.
حمید بابازاده، پیشکسوت تیم استقلال:
وضعیت تیم واقعا خوبه، تحولات خیلی خوبی در تیم به وقوع پیوسته که مطمئنن اثرات خیلی خوبی رو تیم خواهد گذاشت. مشکلات زیادی وجود داشت و خوشحالم جواد خیلی خوب تیم کار کرده.
نکته دیگه تمرین امروز شاگردان نکونام، حضور سرپرست یا مدیر جدید تیم بود، آتیلا حجازی:
واقعا بیدرنگ دوست داشتم که هر چند کوچیک بتونم یه خدمتی به این باشگاه بکنم. بازیکن‌ها باهاشون صحبت کردیم، علاوه آرامش این قول رو بهشون دادیم که اتفاقات خوبی انشالله خواهد افتاد و میگم فقط این بچه‌ها تمرکزشون در این مستطیل سلب باشه، کارهای مدیریتی رو به خود مدیریت باشگاه انجام میده و امیدوارم میگم زمینه فراهم بشه که ان شاءالله هیچ گونه مشکلی این باشگاه در زمینه مالی شما نباشه.
آبی‌ها در فاصله 5 هفته به پایان لیگ برتر صدرنشین هستن و شانس اول قهرمانی. رضا رجبی، پیشکسوت تیم استقلال:
امیدوارم که تیم کمتر دچار اشتباه بشه، با اعتماد به نفس بهتر و با آرامش بیشتری بازی کنه.
هوادارا پشتتونن، این 5 هفته رو ببرید انشالله با امید قهرمانی.
تمرین شاگردان جواد نکونام حدود 1 ساعت و نیم طول کشید و در پایان هواداران با بازیکنان مورد علاقه شون عکس یادگاری گرفت.
آبی پوشان از هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ذوب‌آهن اصفهان هستند. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، کمپ مرحوم ناصر حجازی.
نوشاد عالمیان در مرحله سوم مقدماتی مسابقات اسمش عربستان 3-0 مقابل محمد البیالی از مصر به برتری دست یافت و به جدول اصلی رقابت‌ها صعود کرد. خبر دیگه این که بنیامین فرجی و محمد رضا نشاطی، دو پینگ پونگ باز کشورمان، رقابت‌های کانتندر نوجوانان و جوانان فیلیپین رو با شکست مقابل حریفانشون پشت سر گذاشتن و صعود به مرحله 1/8 نهایی باز ماندن. هانیه رستمیان و گلنوش سبقت‌اللهی، دو بانوی کشورمان، در مرحله مقدماتی جام جهانی تیراندازی تپانچه بادی زنان از رسیدن به فینال باز ماندند. در این رقابت ها که در باکو برگزار میشه، پیش از این سجاد پورحسینی در تپانچه بادی مردان و تیم میکس تپانچه بانوان کشورمان از صعود به فینال باز مانده بودند. با تشکیل کمیته سیانت در فدراسیون فوتبال، روند نظارت‌ها و چینش داوری در 5 هفته پایانی لیگ با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
حساسیت در هفته‌های پایانی لیگ برتر تقریباً در همه 22 دوره قبلی وجود داشت، اما شاید این دوره حساسیت بیشتر هم باشد. گواه این ادعا رقابت شانه به شانه در صدر و قعر جدول و جابجایی یک امتیاز میتونه یه تیم و هوادارشو خوشحال یا غمگین کنه. مهدی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر:
شرافت و به قول معروف تعهد اعضا و همکاران من در سازمان لیگ در کلیه واحدها در این شرایطی نیستش که خودمون رو بیان تحت شعار قهرمانی یک تیم و یا سقوط و صعود قرار بدیم.
فصل جاری باشگاه‌ها بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اعتراضی زیادی داشتند که موضوع اکثر اونها مشکلات مربوط به قضاوت داورها بود. سلیمانی کارشناس داوری:
یه نیم فصل اول دیدم اشتباهات داوران به حدی است که اندازه یک فصل گذشته داوران بوده، یعنی این قابل بخشش نیست.
یزدانی کارشناس داوری:
برای اینکه این هفته‌های پایانی رو با آرامش بیشتر بگذرونیم و در اصل اونها رو به شرایطی برسونیم که اشتباهات کمتر و کم نقصتری رو شاهد باشیم، نیازمند این که در مباحث چیدمانمون دقت زیادی رو داشته باشیم.
فدراسیون فوتبال برای اینکه تنش‌ها در هفته‌های پایانی به حداقل برسه، کمیته صیانت تشکیل داده و تمام ارکان فدراسیون فوتبال تلاش دارن تا حقی از تیمی ضایع نشه. تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
جریمه کردن یا محروم کردن خیلی کار سختی نیست، اون تا ما جمعی شرایط رو در نظر میگیرن، ولی من خودم نظرم اینه که باید ما همه یک سان برخورد کرد و این کار رو به صورت جدی الان جزو دستورهای سازمان لیگ قرار گرفته که این کار رو به خصوص تو هفته‌های پایانی هم کمیته انضباطی هم کمیته اخلاق، اون دو مجموعه مربوط به فدراسیون فوتباله و بقیهش هم مربوط به سازمان لیگ چنشان لنزار.
با تمام تمهیداتی که قرار اتفاق بیفته، اما همه ما میدونیم که اشتباهات داوری جزی از فوتباله، اونم برای فوتبالی که فعلا وی ای آر نداره. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
مازندران قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان کشور شد. رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی کشور به مدت 2 روز در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها تیم مازندران با 150 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های تهران با 148 و خراسان رضوی با 145 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم چادرملوی اردکان با غلبه بر تمام رقبا عنوان نخست نیم فصل اول لیگ شمشیربازی اپه مردان رو کسب کرد. اما از اشک‌ها و لبخندها تا جایزه‌های میلیونی در مسابقات کشتی آزاد نونهالان قهرمانی کشور.
سالن کشتی شهدای 7 تیر میزبان مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی کشور. خانواده ها از راه های دور و نزدیک:
روستای فولادمله، استان سمنان، علی‌آباد کتول،
آذربایجان شرقی، شهرستان سرخ،
استان تهران هستیم.
خودشون رو به سالن رسونده بودن تا مشوق بچه هاشون باشن. یکی با تسبیح و ذکر و دعا:
تمام ذکرها رو میگم، آیت کرسی میخونم، صلوات میفرستم، تمام ذکرای خدا به پیغمبر امامان همه رو صدا میکنم.
هر کدومشون هم یک کادویی برای پاداش پیروزی بچه‌ها در نظر گرفت.
هرچی که دوست داشته باشه، اکثرا وسایل ورزشیه.
از مادر بزرگی که نذر روزه خونگی کرده:
اشال دام، نذر اندام، نیاز اندام که ندیم بخنه.
اگه بزن و اول بشه نذری بوده.
روزه خونه.
نذر روزه کرده.
تا پاداش سکه تمام.
من یه سکه براش میگیرم.
یه سکه. قیمت سکه داری الان؟
آره، 30 خورده، 40 تومن.
و مادر معلمی که حقوق ماهیانه خودشو تا پایان سال به عنوان جایزه قهرمانی در نظر گرفته:
تمام حقوق من مالون تا آخر سال.
بعضی از بچه‌ها هرچند مسابقه شونو باختن،
اینم زحمت کشیدم اومدیم توی جلکی باختیم،
تجربهش بیشتر بود.
چرا گریه می‌کنی؟
کشتیم باختم.
اما قرار دست از تلاش بر ندارن.
این شکست سراغاز پیروزی من میشه انشالله.
بعضی ها هم دلیل ناراحتی زیادشون از شکست روی تشک کشتی این بود که نتونستن خانواده هاشون رو روی سکوها خوشحال کنن.
فقط سر یه چی ناراحتم که نتونستم جواب زحمتاشو بدم.
خیلی متاسفم نتونستم واسه زحمتاشون.
قاسم علی عسکری رئیس هیئت کشتی استان تهران:
420 شرکت کننده در رشته نونهالان آزاد شرکت کردن.
حسن طهماسبی مربی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان:
این پهلوانا یه روزی بیان جایگزین همسالی مثل حسن یزدانی و کامران و قاسمپور بشن.
نفرات اول و دوم این مسابقات قراره برای رقابت‌های قهرمانی آسیا که اواسط تیر ماه برگزار میشه به اردوهای تیم ملی دعوت بشن. سید مهدی پور حسینی، برگزاری صدا و سیما، سالن کشتی شهدای 7 تیر.
خدا نگهدار.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، به برنامه خودتون خوش اومدید. انتخاب درست یک کتاب میتونه شروع یک زندگی متفاوت رو برای ما انسانها رقم بزنه و ما سعی میکنیم که در این برنامه این مسیر رو به شما نشون بدیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب جنگ هست، اثر نویسنده مطرح سلین که سرکار خانم زهرا خانلو این کتاب رو ترجمه کردن و کتاب از سوی انتشارات نشر نو راهی بازار کتاب شده. خیلی جالبه داستان کتاب. برای خود من خیلی جالب بود وقتی رفتم سراغ این کتاب. شما تصور کنید یک نویسنده‌ای رو بهش علاقمند هستید و همه کتاباش رو خوندید و اون نویسنده سالهاست که فوت کرده. حالا بعد از گذشت 60 سال از مرگ سلین یهویی متوجه میشید که این نویسنده یک رمانی داشته که تا امروز منتشر نشده و حالا قراره که 60 سال بعد از مرگ نویسنده این کتاب منتشر بشه. این کتاب که جنگ نام داره داستان مردی رو داره روایت میکنه که در دوران جنگ دچار مجروحیت میشه و در بیمارستانی که بستری میشه اتفاقات مختلفی براش رخ میده.
دیگه به روزهای نو باور نداشتم. هر روز صبح بیشتر از شب قبل احساس خستگی می کردم. چون ولوله گوشم 20 بار در طی شب بیدارم می کرد. خستگی بود که اسمی نداشت. از همون خستگی های اضطرابی. آدم خوب می دونه که باید خوب بخوابه تا دوباره بشه آدمی مثل بقیه. اما آدم گاهی خسته تر از اونه که حتی حال مردن داشته باشه. همه چیز در خستگی خلاصه میشه.
این اثر یک داستان زندگی نامه‌ای هست و میتونیم بگیم یه رمان تخیلی که نوسان داره بین ژانرهای مختلف، ذهن خواننده رو هی جابجا میکنه میونه داستانهای مختلف و داره داستان دوران نقاهت فرماندهی رو روایت میکنه که برای خوانندگان رمان سلین یعنی سفر به انتهای شب نام بسیار بسیار آشنایی هست و ما در این رمان حالا فاصله میگیریم از سفر به انتهای شب و میریم سراغ این فرمانده و در دل بیمارستان تا ببینیم چه اتفاقاتی قرار رخ بده و چه اتفاقاتی در ذهن این شخصیت رخ میده که میتونه برای خواننده جذاب باشه. این کتاب میتونه برای علاقمندان به ادبیات فرانسه و کسانی که به آثار داستانی با موضوع جنگ علاقمند هستن خیلی کتاب جذابی باشه. علاوه بر این که کتاب خودش این پتانسیل رو داره و این ظرفیت رو داره که خیلی جذابه، فکر میکنم نکته مهمش اینه که کتابی هست که از سلین هست و سلین جز اون نویسنده هایی هست که نمیشه به سادگی از کنار اسمش عبور کرد و کتاب از اون کتابایی هست که فکر میکنم علاقمندان کتاب و کتابخوان‌های واقعی باید اونو تهیه کنن و مطالعه کنن حتما. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
سقف خوشبختی سایبان می سایبان سایبانی از می، سایبانی از می، آشکوفه
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نواز. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز زندگی رو کوک کرد. به نام خدا. دوستان موسیقی کلاسیک سلام. دعوتید به تماشای نقاشی صدا با چشم گوش. سیاستمدارهای علاقه‌مند به موسیقی کم نیستن. بعضی‌هاشون هم شخصاً دست به ساز و میکروفون بردن و اهل نوازندگی یا خوانندگی بودن. اما 99%شون هنرمندای درجه یکی نبودن. با این حساب ایگناتسی یا پادرفسکی یه استثنای خیلی بزرگه. یا آهنگساز و پیانیست افسانه‌ای. نخستین سفیر جمهوری لهستان بعد از جنگ جهانی اول در واشنگتن. او در سال 1919 نخست وزیر کشورش شد و بعداً نمایندگی کشورش در جامعه ملل رو بر عهده گرفت. میگن پادرفسکی در زمان نخست وزیری به عنوان نماینده لهستان در کنفرانس ورسای حاضر شد. اونجا وقتی به کلمانسو نخست وزیر فرانسه معرفیش کردن، نخست وزیر فرانسه بهش گفت شما همون آقای پادرفسکی پیانیست معروفید که حالا نخست وزیر لهستان شده؟ پادرفسکی سرشو به نشونه تایید تکون داد. کلمانسو آهی کشید و گفت چه تنزل رتبه ای. پادرفسکی یکی از معروف‌ترین پیانیست‌های اروپا بود. آمریکایی‌ها هم خیلی دوستش داشتن و بهش پدی می‌گفتن و برای کنسرت‌هاش سر و دست می‌شکستن. خیلی‌هاشون هم یکی از کارهای پادرفسکی به اسم منوئه در سولو در خونه‌های خودشون می‌نواختن. خیلی‌ها ساعت‌ها در ایستگاه‌های قطار منتظر می‌موندن تا پادرفسکیو فقط برای چند لحظه موقع پیاده شدن از قطار ببینن. صف کشیدن در مسیر ایستگاه قطار تا هتل هم چیز عجیبی نبود. پادرفسکی محبوب و پرطرفدار بود. براتون از واگن مخصوص آقای پیانیست سیاستمدار بگم. پادرفسکی در واگن مخصوص خودش صندلی‌های راحت، دستگاه گرم کننده مستقل، سامانه روشنایی مجزا و البته یه پیانوی بزرگ داشت. دارندگی و برازندگی. او پردرآمدترین پیانیست زمان خودش بود. یک روز در سال 1902 اپرای پادرفسکی به نام مانرو در سالن متروپولیتن اجرا شد. همزمان خودش در سالن کارنگی رسیتال داد. پادرفسکی از اون پولدارهای خیلی سخاوتی بود. سود کنسرت‌های زمان جنگش رو به مردم کشورش بخشید و پول احداث سالن یادبود شوپن در ورشو رو هم از جیب داد. میلیون‌ها دلار رو هم خرج امور خیریه کرد. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقای شماست. شب بخیر، خدا حافظ. شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.